آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و ثواب رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز ثواب رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپای ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. تأمین کنندگان سوخت جنگنده های صهیونیستی، محکومیت رژیم صهیونیستی در غزه از منظر حقوق بین الملل، رونق مسکن در عمل نه حرف، چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران، تایید کاهش زمان خدمت سربازی، و با اهالی کتاب و کلمه نگاهی به کتاب تاریخ از این بر. اینها موضوعاتی است که بهشون خواهیم پرداخت در طول برنامه، و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. پیام شما به دنیا در حمایت از غزه در آستانه روز جهانی قدس چیست؟ پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و تا لحظاتی بعد ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکریم از همراهیتون. اما بپردازیم به اولین موضوعی که در نظر گرفته شده، تامین کنندگان سوخت جنگنده های سکیونیستی. در مورد این موضوع گفتگو می کنم با جناب آقای ناصر دهقان، کارشناس سیاسی و غرب آسیا. آقای دهقان سلام عرض می کنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
سلام، وقت شما بخیر و قبول باشه طاعات و عبادات شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دهقان، گزارش تازه منتشر شده نشون میده که عربستان سعودی در ردیف حامیان و تامین کنندگان سوخت جنگنده های صهیونیستی هستش. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده و این سیاست از کجا مدیریت میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کشورهای منطقه، کشورهایی که روابط گسترده‌ای با رژیم صهیونیستی داشتند و یا در صدد ایجاد روابط سیاسی بودن، این رو در برنامه دراز مدت و در واقع در راه برد طولانی مدت خودشون قرار دادن، به نوعی که بعضی از اونها مثل بحرین به نتیجه رسید، مثل امارات به نتیجه رسید و بعضی از کشورها مثل عربستان در شرف وقوع بود، شرایطی رو داشتن، فراهم آمدن زمینه هایی رو لازم داشتن به دلیل ادعایی که به عنوان ام القرای دنیای اسلام و ام القرای در واقع دنیای عرب دارن، مدعی بودن که باید شرایط ما تحقق پیدا بکنه.
بله.
حادثه 7 اکتبر که اتفاق افتاد و در واقع خیزش اعتراض‌آمیزی که به شکل مسلحانه توسط برجستگان مردم فلسطین یعنی حماس بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، این موضوع را با تأخیر جدی مواجه کرد.
بله.
اما سازش و توافق رژیم های سرسپرده عربی با رژیم جدی اسرائیل هیچگاه از دستور کار خارج نشد.
بله.
لذا عربستان و امثال عربستان گسترش روابط، ایجاد روابط و توسعه روابط با رژیم صهیونیستی رو همچنان در دستور کار دارن.
بله.
الان در واقع به دلیل فشار افکار عمومی و رویکردهایی که در دنیای اسلام باهاش مواجه هستن، مجبور هستن مقداری این شکل‌گیری روابط رو کاهش بدن. از طرف دیگه برای نشان دادن پایبندی خودشون به توافق احتمالی که خواهند داشت، به ایجاد روابط سیاسی که خواهند داشت، مجبور هستن که هر دو طرف رو داشته باشن، به تعبیر در قول مثل معروف یکی به میخ بزنن و یکی به نه. از یک طرف به اسرائیل باید در واقع سیگنال های ارسال بکنن مبنی بر این که ما در آینده نچندان دور پروژه ایجاد روابط رو دنبال خواهیم کرد و از دستور کار خارج نشده. از طرف دیگه در رسانه و در تبلیغات جهانی در واقع به نوعی موضع‌گیری هایی میکنن که پاسخ به افکار عمومی را داشته باشه.
مگه میشه آقای دهقان هر دو طرف رو داشته باشن؟ با توجه به فضای مجازی که الان در کل جهان حاکم هست، به هر حال افکار جهانی مردم اینو نشون میده که اگر کشوری بخواد این رفتار رو از خودش نشون بده کاملا مشخصه و دستش رو میشه.
اینکه که شما میفرمایید، این که شما میبینید افکار عمومی دنیای اسلام و افکار عمومی انسان‌ها در سراسر جهان بر علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته، دقیقاً به همین دلیل هست که امروز چیزی قابل پنهان کردن نیست.
بله.
همین روابطی که ترکیه، آذربایجان، عربستان و بحرین در خفا و بدور از چشم افکار عمومی سعی می‌کنند با رژیم صهیونیستی حفظ بکنند، منافع مادی رو و درآمد ارزی رو که ترکیه و یا آذربایجان از قبل فروش محصولاتشون به رژیم صهیونیستی کسب میکردن، سعی بکنن این بازار رو حفظ بکنن، و عربستانی که نگاه بلند مدتتری داره، نگاه طولانی مدتتری داره نسبت به روابط رژیم صهیونیستی و به عنوان یک راهبرد در دستور کار آقای بن سلمان هست، اقتضا میکنه که بیش از این نمیتونن در واقع جدا باشن از رژیم صهیونیستی و مجبور هستن که این روابط رو برای آینده خودشون فریز بکنن و نگهداری بکنن، که وقتی مسئله غزه تا حدی فروکش کرد به هر شکلی که، حالا یا با سرکوب بیش از این ملت فلسطین یا با پیروزی ملت فلسطین، در واقع این روابط رو فریز بکنن برای اون موقع. یک احتمال هم به هر صورت اینها میدن که فشار افکار عمومی، فشار افکار عمومی جهانیان رژیم صهیونیستی رو به به نوعی وادار به پذیرش آتش بس و قبول یک آتش بس دائمی بکنه و اون موقع هست که پیروزی ملت فلسطین رقم میخوره. برای اون روز هم باید پاسخی داشته باشن. از طرف دیگه نگاه وابسته گرایانه‌ای که نسبت به نظام سلطه دارن این احتمال رو هم میدن و شاید آرزوی قلبیشون هم این باشه که حماس و ملت فلسطین شکست بخوره و تکلیف فلسطین یک سره بشه تا اونا بتونن بدون هیچ دغدغه خاطری با رژیم صهیونیستی روابط برگزار بکنن. رضا چون هیچ کدام از طرفین موضوع براشون قطعیت نداره سعی میکنن هر دو طرف رو در واقع حفظ بکنن. این در حالیه که چنین کاری عملا ناممکنه، همونطور که شما هم اشاره کردید و به قول ضرب المثل معروف فارسی شتر سواری دولا دولا نمیشه. نهایتا افکار عمومی دنیای اسلام، دنیای عرب و انسانیت قضاوت خودش رو نسبت به این رفتارهای دوگانه بروز و ظهور خواهد داد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای دهخان از اینکه با ما گفتگو کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. تشکر ویژه میکنیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارید.
خداحافظ.
اما دوستان عزیز به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران میرسیم. بعد از شنیدن اذان و مناجات ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم از درگاه پاک خداوند مهربان.
الهی در این تاریک دامن برافشان نوری از مهرت به جانم سرا پریشان حالم ای سامان کجا نمیدانم به جا
هدایت کن الهی.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه رویداد همراه شما هستیم.
روی موج خبر.
کمک 2 میلیارد تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه برگزاری 37th جشن گلریزان ستاد دیه کشور، ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی مبلغ 20 میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. مصوبه کاهش زمان خدمت سربازی تایید شد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته ما نسبت به حکم کاهش خدمت سربازی در مرحله قبل ابهاماتی داشتیم که با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، با اصل این حکم و اصلاحات صورت گرفته و در چارچوب تدابیر ستاد کل خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حضور نظامی آمریکا در سوریه اشغال گرایانه و غیر قانونی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت حضور نظامی آمریکا در سوریه اشغال گرایانه، غیر قانونی و غیر موجه بوده و آشکارا ناقض هنجارها و اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. خیلی متشکریم از اینکه با رویداد همراه هستید. اما موضوع بعدی که بهش میپردازیم محکومیت رژیم صهیونیستی در غزه از منظر حقوق بین الملل هست که در مورد این موضوع گفتگو میکنم با آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل. آقای سفرنژاد سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و نماز روزه هاتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کرمی و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید، تاعت عبادات شما هم قبول باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای سفرنژاد، چه مصادیقی مورد توجه هستن؟ نسل‌کشی و گرسنگی دادن در قوانین جهانی واقعا چه حکمی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که ببینید از روز 9 اکتبر، به اصطلاح روزی که این به اصطلاح بحث غزه شروع شد، رژیم صهیونیستی با قطع کردن آب غزه و در ادامه مواد غذایی که به منطقه غزه میرفت، در واقع وارد به اصطلاح نقض آشکار تمام کنوانسیون های حقوق بشری شد که 75 سال سازمان ملل و شورای حقوق بشر دم از اون میزنن.
بله.
ببینید طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق داشتن زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش رو داره. باید از غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشه. مواد 2 و 11 منشور بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم این حق رو تایید میکنه و به رسمیت میشناسه. منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تو ماده 6ش تصریح کرده که زندگی حق ذاتی هر انسانه. و هیچ کس نمیتونه خودسرانه انسانها رو از این حقشون منع کنه. ببینید ما امروز، حالا من یک دو تا ماده دیگر رو هم بگم، ماده اول و دوم به اصطلاح این منشورهایی که خدمتون گفتم تصریح میکنن که در هیچ شرایطی محروم کردن مردم از دسترسی به وسایل معیشتیشون جایز نیست.
بله.
خب اما میبینیم که از روز اول این بحران غزه اهالی به وسیله رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارشون این رژیم رو حمایت کردن. آمریکا، انگلستان، برخی از دول اروپایی مثل انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و امثال اون، اینها در حمایتی که از رژیم صهیونیستی کردن این منطقه رو در محاصره کامل قرار دادن و خوراک و معیشت رو روی مردم بستن. در کنار اون شاهد این هستیم که حتی اجازه ندادن که اینها کشاورزی و تولید مواد غذایی خودشون رو هم داشته باشن. یعنی حتی تو این زمینه هم این محدودیت رو شاهد هستید. ببینید خب به هر حال منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و مواد مختلفی که این منشور داره تمامی کشورهای عضو سازمان ملل رو متحد کرده به رعایت اونها. ما در ماده 53 حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و مواد 54 و 55 و 56 اون هم تو این زمینه به اصطلاح قواعد مصرحی رو داریم که رد میکنه هر گونه محاصره گرسنگی رو، محاصره که باعث میشه مردم رو در گرسنگی و به اصطلاح ضیق معیشتی و ارزاق و خوراکی و رفاه و اینها قرار بده. خب به هر حال تمامی اینها که نقض شده هیچی، از اون ور میبینیم که یک نوع نسل کشی الان حدود 170 روزه توی این منطقه جاریه. یعنی مردم رو فرا میخونن همین مجموعه های سازمان ملل برای اینکه بهشون غذا بدن، بعد به یک باره میبینیم که همون که مردم در حال گرفتن غذا هستن توسط موشک ها یا بمب های رژیم صهیونیستی هدف قرار داده میشه و صدها نفر به خاک و خون کشیده میشن. چیزی به جز نسل کشی نیست این اقدام. و جالبتر از اون اینه که هیچ مرجع قانونی رسمی بین المللی هم تا به امروز اقدام جدی انجام نداده. بله در دادگاه لاهه و برخی از محاکم بین المللی اعتراض کردن نسبت به این مسائل یا بعضا حکمایی دادن، اما این حکمات صرفا در حد توصیه های اخلاقی بوده، هیچ اقدام بازدارندهی نداشته. و جالبه بدونید که 75 سال پیش که این نهاد را تشکیل شد با همین شعارها که بعضی از موادش رو خدمتون گفتم و خیلی که مفصله و کوتاه نمیشه به همه این مواد اشاره کرد، اینها همین دادگاه رو تشکیل دادن در قبال همین موضوع واهی هولوکاست و هیتلر رو محکوم کردن به همین اقدامات. و البته الان اقداماتی که تو این حدود 170 روز تو غزه انجام شده به مراتب بعضی بدتر از اون کاریه که هیتلر در طی جنگ جهانی دوم انجام داد. خب ببینید نوع کار همون اقدامه، مخاطبین انسانن، اون موقع هم انسان بوده، انسان که تغییر نکرده که
درسته.
و جالبه بدونید که اون موقع کسایی که ادعای مظلومیت داشتن امروز خودشون دارن همون ظلم ها رو به بدترین و فجیع‌ترین به اصطلاح حد ممکن انجام میدن. حالا شما میدونید در همین نسل کشی در اقدام نظامی هم تا به امروز این 170 روز برابر آمار رسمی که خود رژیم صهیونیستی و همراهانش مثل آمریکا و انگلستان و برخی از دول اروپایی همراه رژیم صهیونیستی دادن،
بله
قریب 10 تا، یعنی معادل 10 تا بمب اتمی که آمریکا